نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روز دوشنبه رو در کنار هم آغاز میکنیم. دوشنبه 20 آبان ماه 1392 11 نوامبر در تقویم میلادی است و شما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. از اینکه در این پاسی از شب گذشته هم همچنان با رادیو فردا همراهی میکنید سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی. روز تازه که پیش روست، امیدوارم روز درخشانی براتون باشه، روزی خوشایند با امیدهای تازه. در این برنامه نیمه شب علاوه بر خبرهای تازه، مهمترین اتفاقات و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی روزی رو که همینجا به پایان رسید هم میتونید دنبال کنید. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم جمشید زند هست. در اتاق فرمان همکار دیگرم ولادو با ماست. در استودیوی خبر با من و شما همراهی خواهد کرد حسین قویمی با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که 1 دقیقه گذشته از بامداد با حسین قویمی همراه بشیم، مروری بکنیم بر آخرین خبرها. باز میگردیم براتون خواهم گفت که در این برنامه چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای قویمی
با درود فراوان. برپایه گزارش از ایران، صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت روز یکشنبه در تهران هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا صفدر رحمت‌آبادی در حالی که سوار بر خودروی شخصیش در میدان سبلان ابتدای خیابان جانبازان شرقی بود، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بر پایه این گزارش، فردی ناشناس با اسلحه 2 تیر، یکی به سینه و دیگری به سر وی شلیک کرده است. خبرگزاری ایرنا اضافه کرده است ماموران نیروی انتظامی همراه با پلیس تشخیص جرم در محل حادثه حضور پیدا کردند. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران، ضمن پابرجا بودن تحریما، گفتگوها ادامه خواهد داشت. وی در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که هدف آمریکا در گام نخست توقف توسعه برنامه هسته‌ای ایران و سپس برچیدن این برنامه است. در چند روز اخیر اسرائیل به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و نخست وزیر این کشور نسبت به آنچه توافق بد و خطرناک با ایران می‌خواند هشدار داده است. اما آقای جان کری در این مصاحبه گفته است که آمریکا با یا توافقی خوب انجام می‌دهد یا قید هر گونه توافق را می‌زند. در خبر دیگر، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافق دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می‌کرد گفت که مذاکراتش با مقامات ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5+1 است. در خبر دیگر، ایران و جمهوری آذربایجان روز یکشنبه پس از دیدار و مذاکرات مقام‌های مرزبانی دو کشور، 3 نقطه مرزی مسدود شده را دوباره باز کردند. جمهوری آذربایجان 15 آبان ماه منطقه مرزی پل دشت را به خاطر تیراندازی 1 فرد ناشناس از مرز ایران به سوی جمهوری آذربایجان مسدود کرد. 2 روز بعد از این حادثه، سفارت ایران در باکو در بیانیه اعلام کرد که ایران در پاسخ به اقدام غیر متعارف مرزبانی جمهوری آذربایجان در بستن مرز پلدشت و بی نتیجه بودن 2 روز پیگیری مرزهای بیل سوار و جلفا را بسته است. و در خبر دیگر، علی اصغر غروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی روز یکشنبه در این شهر بازداشت شد. به گزارش میزان خبر، آقای غروی در پی انتشار 1 مقاله پژوهشی در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده است. 2 هفته پیش روزنامه بهار به علت انتشار مقاله‌ای با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به نوشته علی اصغر غروی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. خانم فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی بود با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که آخرین خبرها هم درباره ایران و هم خبرها از جهان همیشه در وبسایت ما در radiofarda.com در دسترس شما هست. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. هنوز مذاکرات ژنو به پایان نرسیده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران می‌رود برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با مقامات ایران. صیاد دو، موشک پدافندی جدیدی که جمهوری اسلامی ایران از آن رونمایی کرده چیست و چه قابلیت‌هایی دارد؟ وقتی آلودگی شهر را از پا در می‌آورد، مدرسه‌ها و مهد کودک‌ها تعطیل هستند و کودکان و بیماران تنفسی بهتر است از خانه بیرون نروند. از تهران حرف می‌زنیم. احتمال حکومت نظامی در فیلیپین. دولت می‌گوید ابر طوفان اخیر در این کشور هرج و مرج و میلیون‌ها خسارت و بی‌نظمی به دنبال داشته. در طول این برنامه و در هر ساعت دیگری از شب و روز تلفن هاتون رو بردارید و نظرتون رو درباره اخبار روز به ما بگید. 2042-02-2112-2112. هنوز ساعتی از دیدار وزیر خارجه جمهوری اسلامی و تیم ایرانی مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو نمی‌گذرد که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه تهران است تا روز دوشنبه مذاکرات خود با مقام‌های ایرانی را آغاز کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه راهی تهران شد. آقای آمانو در فرودگاه وین پیش از ترک اروپا به مقصد تهران ابراز امیدواری کرد که سفری موفقیت آمیز داشته باشد و از جمله گفت:
I hope the coming meeting will produce.
امیدوارم دیدار با مقام‌های ایرانی به نتایج مشخصی برسد و ما را در دستیابی به حل مسائل مورد اختلاف و این اطمینان هدایت کند که برنامه هسته‌ای ایران تنها هدفی صلح‌آمیز دارد.
آقای آمانو گفت قرار است با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌های ایرانی دیدار کند. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی، در پیشنهاد ارائه شده ایران در ماه پیش به آژانس بین‌المللی، اقدام‌هایی برای همکاری نزدیک‌تر و گفتگو با ایران پیش‌بینی شده است که هدف این سفر بحث در این زمینه است. به نوشته خبرگزاری فارس، یوکیو آمانو در سفر خود به تهران توافقنامه چارچوب همکاری ایران و آژانس را امضا می‌کند. از بهروز ویات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، پرسیدم چه توافقنامه‌ای ممکن است در تهران میان ایران و آژانس امضا شود. بهروز بیات:
در مذاکرات تاکنونی بین آژانس و ایران همیشه موضوع روش کار پرداختن به سوالاتی که آژانس از ایران داره مطرح بوده. اسم این روش کار رو گذاشتن مودالیته، در واقع یک سند ساختارمند زمانبندی شده در مورد موضوعات مختلف که مورد سواله، مورد پرسشه. حالا میشه حد که در مذاکرات مقدماتی که همین اخیراً بین آژانس و ایران صورت گرفته، در مورد این سند به هم نزدیک شدن، توافقهایی پیدا کردن و آقای آمانو در تهران با طرف مقابلش این سند رو امضا بکنه.
سفر آقای آمانو که ظاهراً ارتباط مستقیم با گفتگوهای چند روز گذشته در ژنو ندارد، خود گام مهمی است برای فراهم کردن زمینه لازم برای توافق ایران با کشورهای 5 به علاوه 1. بنابراین این پرسش مطرح می شود که امضای چنین توافقنامه‌ای چه اهمیتی برای ادامه گفتگو ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 میتواند داشته باشد. بهروز بیات:
نقش آژانس در مذاکراتش با ایران در واقع این است که روشن بکند که آیا برنامه هسته ایران جنبه‌های نظامی هم دارد یا ندارد، و تشخیص این موضوع دارای اهمیت شایانی از این نقطه نظر که غرب همه قرائن بر این دلالت دارد که آمادگی پیدا کرده به ایران اجازه غنی‌سازی در ابعاد تا 5% رو بده. البته منوط به اینه که امکان استفاده نظامی منتفی بشه. و طبعاً کاری که آژانس میکند روی همین موضوع است، یعنی در توافقی که خواهند کرد. از جمله نکاتی که تا کنون مطرح بوده بین آژانس ایران مثلا بازدید از پارچین بوده که خب تا حالا دولت ایران موافقت نکرده. دولت ایران میگفت اول باید ما سر مدالیته، سر روش کار توافق بکنیم، بعد ما به شما اجازه میدیم که پارچین بازی کنید. حالا اگر که همچین توافقی صورت بگیرد، طبیعتاً معنیش هم اینه که از جمله به آژانس اجازه بدن سر از پارچین بازدید کنه. خروجی اقداماتی که آژانس میکنه در واقع میشه ورودی برای مذاکرات پنجم اضافه که در روزی که در پیش خواهد بود و کمک خواهد کرد که اتمسفر رو برخلاف جهت اون کسایی مثل مثلا دولت فرانسه مواضع اونا رو تضعیف بکنه در داخل مذاکرات، جوری که شرایط بهتری رو فراهم بکنه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای.
سفر رئیس آژانس بین المللی اتمی به تهران در حالی انجام می شود که آژانس در آخرین گزارش خود پیرامون برنامه هسته ایران با تاکید بر این که ایران به طور کامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نکرده است، ایجاد اعتماد بین المللی به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته ای ایران را مستلزم اجرای کامل تعهدات لازم خوانده بود.
گزارش فریدون زرنگار همکارم بود که میشنیدید و حالا فرصتی هست در این مجله نیمه شب تا با هم صدای شما و دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این سه روز مذاکرات بسیار ثمر بخش بود. امیدواریم که در 29 آبان ایران در مذاکرات به نتیجه نهایی دست یابد.
میخواستم بگم ضرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران فقط بهانه بیش نیست. فردا این برنامه تموم شه، برنامه حقوق بشر و چیزایی از این سبیل میارم وسط. میخواستم بگم ملت ایران پشت نظامشون هستن تا آخرین قطره خونشون از این ملت، از این حقوقشون دفاع میکنن و باعث تهدیدهای غرب و اسرائیل نمیشن.
این حضرات آقایان که میان از حق هسته‌ای به عنوان حق ملت ایران سخن میگن، منظورشون اینه که این تقدیری که ما برای ملت ایران رقم زدیم و اونا چه بخوان چه نخوان، این چیزی که ما خواستیم و انرژی هسته‌ای چون ما میخوایم ملت هم باید بخوان.
مذاکراتی که بدون نتیجه مانده باشد و از این طرف در سخنرانی که آقای روحانی میگوید که به هیچ عنوان غنی‌سازی اورانیوم را از خاک کشور بیرون نمیبریم، نشان دهنده شکست کل مذاکرات ژنو خواهد و 10 روز دیگه هم همین آش و همین کاسه است.
ما مردم ایران بعد از 10 سال فشار اقتصادی، این همه در واقع تحمیل ها و این همه فشارهایی که بهمون اومد چی به دست آوردیم؟ الان که داریم معامله میکنیم آقای ظریف، آقای خامنه‌ای بفرمایند که چی دارن مردم ایران به دست میارن در ازای حق مسلم خودشون که هسته‌ای بود. ما برای چی 10 سال عذاب کشیدیم؟ این همه باعث پیشرفت کشورهای دیگه شدیم. همین الان عربستان تمام نفت ایران و عراق عربستان دارن میفروشن، این پول تو جیب عربای حاشیه کشور ایران داره میره. سهممونو در دنیا دست دادیم، کار کم شد، اقتصاد نابود شد، فرهنگ نابود شد، محیط زیست نابود شد. چی داریم به دست میاریم آخه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آغاز این مجله وعده دادیم که گزارشی خواهید شنید در مورد چگونگی تولید و قابلیت‌های موشک صیاد 2. به گزارش خبرگزاری فارس روز شنبه خط تولید این موشک پدافندی با حضور حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران افتتاح شده. وزارت دفاع اعلام کرده که موشک صیاد 2 قابلیت‌های عملیاتی بالایی دارد و برای مقابله با تهاجم‌های هوایی طراحی و ساخته شده. مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگو کرده با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و از او درباره قابلیت‌های این موشک پرسیده. با هم بشنویم.
موشک صیاد 2 در واقع بهینه سازی شده موشک صیاد یک هست و موشکی است با برد متوسط و برای ارتفاع بلند. قابلیت این موشک این هست که ایران توانسته این رو در سامانه SDD است که یک سامانه برد بلند هست تلفیق بکنه و برای پدافند هوایی به کار ببره. ایران کوشش بسیار زیادی رو در سالهای اخیر به عمل آورده که بتونه توان پدافند هواییش رو بالا ببره و این هم در همین راستاست. موشک صیاد 2 که با سامانه SDD به کار برده میشه برد بین 80 تا 100 کیلومتر داره و وزن اون حدود 200 کیلوگرم هست و یک موشک هدایت شونده 2 مرحله است.
آقای آریان، جمهوری اسلامی اعلام کرده که این موشک پدافند هوایی قادر هست تمام هواپیماهای بدون سرنشین و انواع هلیکوپترها رو منهدم کنه. شما درباره این توانایی و قابلیت این موشک پدافند هوایی چه فکر میکنین؟ واقعا میتونه تمام این اهداف رو منهدم کنه؟
اطلاعات کامل در مورد کارایی این موشک نداریم، ولی اون چرا که گفته شده که قابلیت ضد الکترونیک داره و میتونه برای پدافند هوایی به کار برده بشه، به هر حال کوششی است همون گونه که گفتم ایران داره به عمل میاره. ببینید، ایران در گذشته تور M1 رو که یک موشک سامانه پدافند هوایی برد کوتاه از روسیه گرفته. سامانه SDD در واقع برد بلند هست و موشک صیاد 2 هم برد متوسط برای ارتفاع بلنده. در واقع اگر همه اینها را تلفیق بکنیم، ایران داره سعی میکنه که یک سیستم یا سامانه هایی رو به کار ببره که توانایی مقابله با حمله های هوایی رو و همینطور مقابله با هواپیماهای دشمن رو داشته باشه، از برد کوتاه تا برد بلند. اگر روسیه 300 را به ایران میداد، توانایی شاید بیشتر میشد.
آقای آریان، تفاوت این موشک پدافندی صیاد 2 با موشک هایی که قبلا طراحی و ساخته شده در ایران از قبیل سجیل، شهاب، ظفر و نصر چی هست؟
ببینید، موشک های دیگر کاربردهای گوناگون دارند با بردهای مختلف و اینکه چگونه و با چه هدفی میخوان از این موشک استفاده بکنند. موشک ممکنه زمین به زمین باشه، موشک ممکنه ساحل به دریا باشه، یا موشک هوا به زمین باشه، ولی صیاد 2 موشکی است هدایت شونده که در ترکیب سامانه های هوایی به کار برده میشه، از زمین پرتاب میشه برای از بین بردن هواپیماهای نزدیک شونده دشمن و پوشش هوایی ایران، و بیشتر این کارها در واقع در رابطه با تهدیدهایی است که ایران حس میکنه، چه تهدیدهایی را که در گذشته اسرائیل کرده و اکنون هم میکنه و یا اینکه آمریکا در این مورد صحبت کرده.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو میکرد با همکارم مهتاب وحیدی راد درباره موشک صیاد 2، موشک جدیدی که جمهوری اسلامی ایران از اون رونمایی کرده. اما آلودگی هوای تهران و رسیدن آن به مرحله اضطرار همه چیز را تحت تأثیر قرار داده. مدارس ابتدایی و مهدهای کودک و بعضی کارگاه ها در تهران به دلیل آلودگی هوا تا روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود. همچنین از همه شهروندان و به ویژه بیماران و کودکان خواسته شده که در هوای آزاد تردد نکنند مگر در موارد بسیار ضروری. فروش آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی هم در پایتخت ایران متوقف شده. الهه روانشاد جزئیات بیشتری دارد.
نخستین جلسه امسال کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران روز یکشنبه در محل استانداری تهران تشکیل شد. حسین کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران، در پایان جلسه از ادامه بسته بودن همگی مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. تعطیلات اجباری کودکان تهرانی به دلیل افزایش غلظت آلاینده ها ها و ادامه پایداری جوی در پایتخت است. معاون عمرانی استاندار تهران در پایان جلسه کمیته هماهنگی نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در این جلسه مقرر شد تا اطلاع ثانوی فروش آرم طرح ترافیک چه روزانه و چه هفتگی ممنوع شود و همچنین فعالیت همگی کارگاه‌های شن و ماسه و تولید بتن و آسفالت در تهران و غرب و جنوب غربی استان تا زمان خروج از وضعیت هشدار ممنوع اعلام می شود. او همچنین به نکات دیگر مطرح شده در جلسه نیز اشاره داشت. ادارات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 2 ساعت زودتر تعطیل می‌شوند. برخورد پلیس با خودروهای دودزا و موتورسیکلت‌های آلاینده تشدید خواهد شد و همچنین طرح سراسری زوج و فرد از در منازل از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی به جز روزهای تعطیل انجام می‌شود. حسن عباسی مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به دلیل افزایش میزان آلودگی هوا در تهران 140 پایگاه اورژانس به حال آماده باش درآمدند. او گفته است که در صورت ادامه روند آلودگی هوا درباره پایگاه‌های سیار اورژانس در شهر تهران نیز تصمیمات لازم گرفته خواهد شد. مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران از شهروندان تهرانی خواسته است تا در صورت امکان در هوای آزاد تردد نکنند. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که هرچند از روزها پیش مسئولان در جریان آلودگی رو به پیشرفت هوای تهران و شهرهای صنعتی کشور بودند که به دلیل حاکم شدن جو پایدار این شهرها را با پدیده انباشت آلاینده‌ها و افزایش آلودگی‌های فراتر از حد استاندارد روبرو کرده، اما کاری انجام نشد. مهر در گزارشی با عنوان رو در بایستی برای اعلام آلودگی هوا و هشدارهایی که دقیقه 90 جدی گرفته می‌شوند می‌نویسد که مسئولان چنان در تصمیم گیری و اعلام تعطیلی مدارس تأخیر داشتند که صبح یکشنبه خیابان‌های شهر تهران انباشته از اتومبیل‌های والدینی بود که فرزندانشان را به مدرسه می‌بردند و آنجا با اطلاع از تعطیلی مدارس آنها را به خانه باز می‌گرداندند. مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در تهران بنابر برخی گزارش‌ها بالغ بر 5000 نفر در سال است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما اینطور که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، احتمال می‌رود که رئیس جمهوری فیلیپین برای جلوگیری از هرج و مرج ناشی از کمبود آب آشامیدنی و مواد خوراکی در این کشور در مناطق طوفان زده حکومت نظامی اعلام کند. ابر طوفانی که روز جمعه بخش‌های مرکزی مجمع جزایر فیلیپین را در نوردید، دست کم 10,000 کشته، تعداد نامعلومی زخمی و میلیاردها دلار خسارت به جا گذاشته. در این زمینه گزارشی بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
یکی از شدیدترین طوفان‌هایی که در تاریخ ثبت شده تا کنون دست کم 10,000 قربانی در فیلیپین گرفته است. یک مقام ارشد پلیس فیلیپین روز یکشنبه به رویترز گفته است که امواج سهمگین که با سرعتی زیاد و ارتفاع چندی متری مناطق ساحلی در مرکز مجمع الجزایر فیلیپین را در هم کوبید، تلفات فراوان انسانی و خسارتهای مالی در روستاها و شهرهای عمده به جای گذاشته، به میزانی که 70-80% زیربنای این مناطق ویران و نابود شدند. هنوز از تعداد دقیق قربانیان در روستاها آماری در دست نیست. بنینو اکینو رئیس جمهوری فیلیپین روز یکشنبه پس از بازدید از یک شهر ویران شده به نام تک لوبان نسبت به میزان بالای تلفات ابراز نگرانی شدید کرد.
شمارش گم شدگان و همینطور آنهایی که مرگشان محرز شده موجب نگرانی است، ولی دولت در حال حاضر اولویت را به رفع نیازهای بازماندگان و به ویژه رسیدگی به زخمی شدگان این حادثه در زمینه تأمین مواد خوراکی، آب آشامیدنی و دارو داده است. ما در حدود 300 پلیس و سرباز داریم که میتوانند آرامش را در منطقه حفظ کنند. همراه با آن چندین زره پوش نظامی و تعدادی از افراد ارتش مستقر می شوند تا از هرج و مرج غارتگران جلوگیری کنند.
به گزارش رویترز، رئیس جمهوری فیلیپین احتمال برقراری حکومت نظامی در مناطق آسیب دیده را رد نکرده است. در این میان روز یک شنبه نخستین تیم کمکی آمریکا مرکب از 90 تفنگدار نیروی دریایی از اوکیناوای ژاپن برای کمک به طوفان زدگان فیلیپین راهی این کشور شد. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به مرکز فرماندهی نیروی دریایی این کشور در اقیانوس آرام دستور داد تا تیم‌های کاوش و نجات و پشتیبانی هوایی برای یاری رساندن به آسیب دیدگان ابر طوفان هاینان گسیل بکند. به گزارش رویتر، چندین فروند ناو حمل و نقل، هلیکوپتر و هواپیماهای تجسسی که در یک ماموریت 6 ماهه در ژاپن بودند، اکنون راهی فیلیپین شدند. رویترز در گزارش دیگری میگوید که طوفان زدگان مانند مست شدگان حرکت می کنند و در پی مواد خوراکی و آب آشامیدنی هستند. به نظر می رسد که بیشتر تلفات و خسارت ها از امواج خروشان دریا ناشی شده که شبیه سونامی بوده است. این امواج سهمگین ساختمان های ساحلی را ویران کرده و ساکنان آنها را در خود غرق کرده است. دولت فیلیپین تا کنون موفق به ارائه آمار دقیق تلفات انسانی و خسارت‌های مالی نشده و احتمال افزایش این آمار را نیز رد نکرده است.
همکارم نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما نگاهی می‌کنیم به مسائل فرهنگی. جشنواره فیلم مانهایم در آلمان روز یکشنبه به پایان رسید. در این جشنواره یک فیلم ایرانی جایزه ویژه داوران را دریافت کرده. مهدی عبدالله زاده، منتقد سینما که در این جشنواره حضور داشت، از فیلم‌های مطرح و برندگان جشنواره گزارشی برای ما فرستاده. با هم بشنویم.
جشنواره مانهایم که چند سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم در آلمان پایه‌گذاری شد، با هدف کشف استعدادهای تازه سینما و نمایش فیلم‌های اول و دوم، از سال 1952 میلادی آغاز به کار کرد. در طی بیش از 6 دهه فعالیت، نخستین فیلم بسیاری از فیلمسازان مطرح دنیا در این جشنواره به نمایش درآمده که اشتوان ژابو، کارگردان سازنامه مجارستانی، یکی از آنهاست. امسال اشتوان ژابو پذیرفت که در جمع هیئت داوران حضور داشته باشد و این در حالی است که سطح داوری جشنواره هیچگاه تا به این حد بالا نرفته بود و نام‌های بزرگی در ردیف وی کمتر در ترکیب داوران قرار داشتند. در این دوره از جشنواره همانند سالهای پیش تنها یک فیلم از سینمای ایران در بخش مسابقه بین‌المللی حضور داشت. قاعده بازی به کارگردانی بهنام بهزادی داستان چند دختر و پسر جوان را روایت می‌کند که قرار است در هیئت یک گروه نمایشی به خارج از کشور سفر کنند و یک روز مانده به سفر با مشکلی جدی بر سر راهشان روبرو می شوند. این فیلم که به تعبیر بسیاری از منتقدان الهام گرفته از شیوه فیلمسازی اصغر فرهادی و به خصوص فیلم درباره اریست، توانست نظر داوران را به خود جلب کند و جایزه ویژه هیئت داوران را به طور مشترک با فیلمی از هشام زمان دریافت کند. پیش از بارش برف به کارگردانی هشام زمان، فیلمی جاده ایست و داستان جوانی را روایت می کند که با هدف اجرای یک قتل ناموسی از کردستان راهی نروژ می شود. جایزه اصلی جشنواره مانهایم که به بهترین فیلم برگزیده تعلق دارد، امسال به فیلمی در گرجستان تعلق گرفت. نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه درباره دو جنگجوی دشمن، یکی گرجستانی و دیگری چچنیست که از یک نبرد سنگین جان سالم به در بردند و حالا مجبورند دوران نقاهتشان را در کلبه یک مرد استونیایی در کنار هم سر کنند. جشنواره مانهایم در سالهای اخیر رویکردی متفاوت به سینما ایران داشته است. نگاهی به فهرست طولانی فیلم‌های ایرانی در دست کم 15 سال گذشته نشان می‌دهد که سینمای قصه‌گو با محوریت مسائل اجتماعی طبقه متوسط ایران مورد علاقه این فستیوال بوده و فیلم‌هایی که نشانی از اگزوتیسم را در خود داشتند هیچگاه به این جشنواره راه نیافتند. اگرچه امسال تنها یک فیلم ایرانی در جشنواره به نمایش درآمد، اما تماشاگران ایرانی در دو فیلم غیر ایرانی نیز دیالوگ‌هایی به فارسی شنیدند و سورپرایز شدند. در دقیقه 10 فیلم شاهزادی مصر محصول فنلاند به ناگاه در صحنه دو مرد را می‌بینیم که با یکدیگر فارسی صحبت می‌کنند و کمی بعد روشن می‌شود که یکی از آن دو به عنوان یک تاجر ایرانی مقیم فنلاند نقش اول مرد فیلم است. فارسی حرف زدن شخصیت‌های ایرانی فیلم تا انتها ادامه می‌یابد. در فیلم دیگری به نام دنیای نو محصول هلند نیز که داستانش در یک کمپ پناهجویان پشت مرزهای فرودگاه می‌گذرد، یک پناهجوی ایرانی از داخل توالت به طور غیرقانونی با دوستی تماس تلفنی برقرار می‌کند و همه دیالوگ‌هایش به فارسی بیان می‌شود. 62 جشنواره فیلم مانهایم یک شنبه شب با اهدای جوایز به برگزیدگان به کار خود پایان داد.
مهدی عبدالله‌زاده منتقد سینمایی بود گزارش میداد از جشنواره فیلم مانهایم در آلمان که در این جشنواره یک فیلم ایرانی هم جایزه ویژه داوران رو به دست آورده. یادآوری میکنم که همراه هستید با ما در مجله نیمه شب رادیو فردا و ما همیشه در طول این برنامه در 24 ساعت شبانه روز هم آماده هستیم تا دیدگاه و نظرهای شما رو روی پیامگیر رادیو فردا دریافت بکنیم. 2042-02-2112-2112.
رادیو فردا گوش می کنید.
نیم ساعت از نیمه شب گذشته، از بامداد ساعت 12:30 هست در تهران و شما همراه هستید با ما همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید خوش آمدید و سلام می کنم به شما. اجازه بدید که با هم نگاهی بکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها، مروری می کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد که بازگشته به استودیوی خبر. اما پیش از اون این رو هم براتون بگم که در ادامه این برنامه بازپخش برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو خواهید شنید، صدای دیگر رو براتون بازپخش خواهیم کرد. اجازه بدید که به الهه روانشاد بپیوندیم و خبرها رو با هم مروری بکنیم. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. وقت بخیر شنوندگان گرامی. گزارش هاکیست که صفدر رحمت آبادی معاون پارلمانی وزارت صنعت معدن و تجارت روز یکشنبه در تهران هدف سوء قصد قرار گرفته و کشته شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، صفدر رحمت آبادی در حالی که سوار بر خودروی شخصیش در میدان سبلان ابتدای خیابان جانبازان شرقی بود مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. بر پایه این گزارش فردی ناشناس با اسلحه دو تیر، یکی به سینه و دیگری به سر او شلیک کرده است. ایرنا اضافه کرده است ماموران نیروی انتظامی همراه با پلیس تشخیص جرم در محل حادثه حضور پیدا کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران ضمن پابرجا بودن تحریم‌ها، گفتگوها نیز ادامه خواهد داشت. او در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت که هدف آمریکا در گام نخست توقف توسعه برنامه هسته‌ای ایران و سپس برچیدن این برنامه است. در چند روز اخیر اسرائیل به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و نخست وزیر این کشور نسبت به آنچه توافق بد و خطرناک با ایران می‌خواند هشدار داد. اما جان کری در این مصاحبه گفت که آمریکا یا توافقی خوب انجام می‌دهد یا قید هر گونه توافق را می‌زند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود ما کور و احمق نیستیم. من فکر می‌کنم ما حواسمان هست که ببینیم فعالیت‌هایمان در راستای منافع کشورمان و منافع جهان هست یا نه. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه هسته‌ایش به توافق دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می کرد گفت که مذاکراتش با مقامات ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. آمانو در جمع خبرنگاران در فرودگاه گفت ایران ماه گذشته پیشنهادی تازه شامل اقدامات عملی برای گسترش گفتگو و همکاری ارائه کرده و ما امیدواریم بر پایه این پیشنهاد پیش برویم. او ابراز امیدواری کرد که مذاکراتش در تهران نتایجی ملموس در پی داشته باشد. علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی روز یکشنبه در اصفهان بازداشت شد. به گزارش میزان خبر آقای قروی در پی انتشار یک مقاله پژوهشی در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده است. دو هفته پیش روزنامه بهار به علت انتشار مقاله با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به نوشته علی اصغر قروی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در این مقاله نویسنده با زیر سوال بردن واقعه قدیر خم به عنوان روز تعیین علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر مسلمانان نوشته بود که کلمات امام اول شیعیان در کتاب نهج البلاغه بیانگر این حقیقت است که خلافت امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی پیامبر مسلمانان باید توسط مردم انتخاب شود.
خیلی سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که اگر صدای دیگر برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو از دست دادید، حالا از این فرصت استفاده بکنید و بازپخشون رو بشنوید. کاریست از همکارم رویا کریمی مجد، من فهیم خضری‌داری، در پایان یک مجله نیمه شب دیگر با شما خداحافظی میکنم. نیمه شبتون خوش و خرم و آرام.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر. با ما کارتون خوابی زنان در تهران به 17 سال رسیده است. این خبری بود که معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه شهرداری تهران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد. به گفته رضا جهانگیری فرد، پیش از این عمده آمار زنان بی خانمان و کارتون خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت، اما این روزها بیش از همه زنان کارتون خواب شهر تهران جوان شدند. عفت شریعتی کوهبنانی به عنوان مشاور در امور بانوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. وی پیش از این مشاور بانوان وزارت ارشاد و نماینده سابق مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بوده است. شریعتی کوهبنانی دارای کارشناسی تاریخ تمدن ملل، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و تحصیلات حوزوی است. اینکه فیلم‌ها بر اساس میزان خشونت عریانی، سکس و توهین‌آمیز بودن طبقه بندی شوند امر دور از انتظاری نیست، اما رتبه بندی فیلم‌ها بر اساس برابری جنسیتی اتفاق تازه است که سوئد آن را پایه‌گذاری کرده است. به گزارش آسوسییتد پرس، برخی سینماهای سوئد تصمیم گرفتند فیلم‌ها را بر اساس میزان تبعیض جنسی دسته‌بندی کنند و فیلم‌ها برای اینکه بالاترین درجه را در رتبه بندی فیلم‌ها به دست بیاورند باید از یک آزمون سربلند بیرون بیایند. بر اساس این آزمون یک فیلم باید حداقل حاوی یک صحنه باشد که در آن دو قهرمان زن فیلم با یکدیگر در مورد موضوعی غیر از مردان صحبت می‌کنند. تاکنون فیلم‌های مشهوری از جمله سگانه ارباب حلقه‌ها، تمامی مجموعه جنگ ستارگان و تمامی هری پاترها به جز یک قسمت آن در این آزمون شکست خوردند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
در حالی به صدومین روز آغاز به کار دولت حسن روحانی نزدیک می شویم که در هفته گذشته ابلاغ بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با موضوع اصلاح تشکیلات و ساختار در میان فعالان زن موجی از اعتراض را برانگیخته است. این بخشنامه با هدف حذف موانع اجرای سیاست‌های چابکسازی و متناسب‌سازی دستگاه‌های اجرایی صادر شده، اما در میان بخشنامه‌هایی که دستور لغو آن صادر شده، بخشنامه موضوع ایجاد پست مشاور در امور زنان و خانواده نیز قرار گرفته است. پست مشاور در امور زنان و خانواده در حالی با صدور تنها یک بخشنامه حذف شد که به گفته محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، سالها پیش برای تدوین آن تلاش زیادی صورت گرفته بود.
این قضیه برمیگرده به دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی. دولت هدف گذاری کرد برای توسعه جنسیتی در استان‌های مختلف و من تا اونجا که یادم خیلی زحمت کشیده شد برای این قضیه، برای اینکه برای اجرای تمام سیاست‌هایی که در مورد توسعه زنان هست، مسئله آموزش، اشتغال، بحث زنان روستایی، کارگاه‌ها، کارخونه‌ها، تمام چیزهایی که مربوط به وزارتخونه‌های مختلف میشه، تا دستگاه‌های اجرایی یک متولی امور جنسیتی و زنان نداشته باشن، نمیتونن به طور خاص اون سیاست ها رو تو حوزه زنان پیاده بکنن.
آنگونه که خانم عباس‌قلی زاده میگوید، در دوران دولت هاشمی دفتر مشاور امور زنان ریاست جمهوری و وزارت کشور تأسیس شد، اما در دولت خاتمی زهرا شجاعی توانست در همه وزارتخانه ها پست مشاور امور زنان را جا دهد. محبوبه عباس‌قلی زاده:
در دوره خاتمی یک موجی از تلاش های زنان، چه از طرف مجلس و چه از طرف خود مرکز مورد مشارکت، درست شد برای اینکه فشار بیارن به ریاست جمهوری برای استخدام کردن معاونین زنان و مشاورین زنان، و این کار ساده‌ای نبود و ماها طول کشید.
با اینکه در دولت خاتمی مشاوران امور زنان توانستند سازمان‌های غیر دولتی زنان را در همه وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها فعال کنند و یکی از پایگاه‌های مهم فعال کردن جامعه مدنی زنان در ایران بودند، اما آنگونه که محبوبه عباس‌خلی‌زاده می‌گوید، این قدرت و نفوذ در دولت احمدی نژاد در مسیری متفاوت به کار گرفته شد و بیشتر در جهت محدود کردن و اعمال سیاست‌های ضد جنسیتی به کار گرفته میشد. محبوبه عباس‌خلی‌زاده در مورد حذف این پست‌ها در دولت حسن روحانی میگوید:
چطور یک همچین تصمیم استراتژیکی در مورد محدود کردن نیروهای انسانی و به خصوص زنان بدون اطلاع معاونت زنان و خانواده صورت گرفته؟ یعنی معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری هیچ هماهنگی با معاونت زنان نداشته و این خیلی سوال عجیبی هست که چطور دولت آقای روحانی اینقدر ضعیف داره عمل میکنه که این تصمیم گیری ها بدون هماهنگی حتی تو دفتر ریاست جمهوری.
پس از انتشار خبر حذف پست مشاور در امور زنان و خانواده از دولت، شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود توضیح داد که این تنها سوء تفاهمی بوده که با گفتگو با مسئولان برطرف شده. اما آنگونه که محبوبه عباس‌خلی‌زاده میگوید، این پست فیسبوکی نکات دیگری را هم در خود دارد.
خانم مولاوردی توی صفحه فیسبوکش تهدید کرده ایشون معاون توسعه انسانی رو به اینکه شما اگر این پست رو برنگردونید به ما اون موقع مجبوریم اگه هیچ نماینده توی وزارتخونه ها نداشته باشیم سازمان زنان درست کنیم. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اصلا اینها دارن از الان یک نغمه رو شروع میکنن برای اینکه بگن سازمان زنان به خاطر کوچکسازی دولت اصلا وجود نداره و نمیخواد داشته باشه، اصلا تو برنامهشون نیست همچین چیزی. چه این همون وعده مهمی بود که آقای روحانی به زنان داره؟ اصلا یه علتی که خیلی حمایت کردن از آقای روحانی این بود که ایشون گفت که من میخوام وزارتخونه زنان درست بکنم و حالا از سازمان شروع میکنیم تا برسیم به وزارتخونه زنان.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سال هاست که درهای ورزشگاه های ایران به روی زنان ایرانی بسته است. نه گفتگو، نه اعتراض و نه حتی فریاد تغییر در شرایط آن ایجاد نشده است. حالا اما کار به جایی رسیده که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در دیدار خود با معصومه ابتکار و علی لاریجانی خواستار رفع ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ایران شده است. سپ بلاتر گفته است قصد دخالت در امور داخلی ایران را ندارد اما از این تبعیض ناخرسند است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در مصاحبه مطبوعاتیش پیش از ترک تهران از اینکه با مقامات ایرانی در مورد مسائل زنان صحبت کرده خبر داد و گفت:
امروز صبح فرصتی داشتم که با معاون رئیس جمهوری خانم ابتکار صحبت کنم و به ایشان گفتم که باید در دولت تلاش کنند که یکی از قوانین را در اینجا تغییر دهند، آن این که زنان بتوانند در مسابقات فوتبال حضور پیدا کنند. من این درخواست را در دیدار با رئیس مجلس هم تکرار کردم و او گفت که آن را بررسی می کند. این هم نکته‌ای درباره فوتبال زنان به حساب می آید. شما فوتبال زنان را اینقدر خوب در اینجا توسعه داده اید، ولی زنان باید بتوانند به استادیوم ها هم بروند. ما نمی توانیم در تغییر قوانین دخالت کنیم، ولی من به عنوان رئیس فیفا و مدافع فوتبال زنان در جهان و از جمله در کشورهای اسلامی باید از مقام های سیاسی این مسئله را درخواست می کردم.
ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ایران از بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد و در دهه 80 گروهی از فعالان زن ایرانی کمپینی با عنوان حضور زنان در استادیوم های ورزشی را که به کمپین روسای سفید ها مشهور شد راه اندازی کردند. محمود احمدی نژاد اما در اولین سالهای دوران ریاست جمهوری خود با صدور حکم اجازه حضور زنان در استادیوم های ورزشی را صادر کرد، حکمی که چندان نپایید و بلافاصله با واکنش تند برخی از مراجع تقلید روبرو شد. فریبا داودی مهاجر فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن در مورد واکنش مراجع تقلید در برابر ورود زنان به استادیوم ها میگوید:
ما میتونیم مخالفت علمایی چون آیت الله صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مصباح رو ببینیم و به خصوص خانم زهره صفاتی که خب به هر حال بانوی مجتهده ای هستند و در قم ساکنند، ایشون هم مخالفت کردند. خانم صفاتی گفتند که این کار زمینه بروز حرام رو در جامعه فراهم میکنه، اگرچه که ما مخالف ورزش بانوان نیستیم. اگر شما نظرات بقیه علما رو هم ببینید به همین ترتیب، صافی گلپایگانی هم اون رو خلاف شرع میتونه و فاضل لنکرانی یک نکته جالبی رو میگه، میگه که اصلا نگاه کردن زن به بدن مرد حتی بدون لذت هم جایز نیستش و مراجع یک التیماتوم میدن و میگن که باید به نظرات علما توجه بشه و گرنه ما واکنش شدیدتری رو نشون میدیم.
نیروی انتظامی به عنوان مجری ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم ها معتقد است که این ممنوعیت به دلیل حفاظت از زنان در برابر ناسزاگویی مردان و همچنین برای امنیت آنهاست. در همین حال نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در سفر خود به ایران خواسته تا شرایط حضور زنان ایرانی در استادیوم های ورزشی فراهم شود. او گفته شخصا نمیتواند شرایطی را تصور کند که پسرش فوتبال بازی کند و او نتواند برای تشویقش به استادیوم برود. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.